بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین برترین مقامی که انبیاء الهی و ائمه طاهرین کسب کردن و در این کسب هم هست که انسان حبیب الله میشه. چنان که از رسول مطهر اسلام روایت شده الکاسب و حبیب الله، بالاترین کسب، کسب ارزش‌ها و حقایق که جلوه در بندگی و عبودیت حق داره. بندگی یعنی تمام حرکات باطن و ظاهر رو تطبیق دادن با خواسته های حکیمانه پروردگار که هر رشته از بندگی منبع سرمایه ابدی و نفع ابدی برای انسانه. اون بزرگواران که این مقام رو کسب کردن به رسالت مبعوث شدن تا این مقام رو به بندگان خدا و به مردم انتقال بدن و مردم رو از بندگی غیر خدا که جز اسارت نبود و به زندان رفتن هوای نفس نجات بدن. در یکی از جنگ‌ها سردار دشمن از سردار اسلام پرسید این درگیری برای چیه؟ چقدر زیبا جواب دادین سردار اسلامی. گفت ما برای پول نیومدیم، برای زمین نیومدیم، برای آدم کشی هم نیومدیم. شما بی خودی مقابل ما مقاومت کردیم. شما کار ما رو قبول میکردین، به انجام نمیرسید. ما برای این اومدیم، لنخرج العباد من عبادت العباد و الى عبادت الله. ما اومدیم برای این که شما رو از بندگی بندگان نجات بدیم و در مدار بندگی خدا قرارتون بدیم، چون در این عبادتی که شما میکنید شما دارید هزینه افرادی مثل خودتون میشین یا پایین تر از خودتون. عبادت کردن فرعون یعنی هزینه کردن خود برای کسی مثل خود و بدتر، پایین تر، پستر. خب شما در مقابل این هزینه‌ای که میشین دخلی گیرتون نمیاد. آدم خرج میکنه برای اینکه چیزی گیرش بیاد، هزینه میده برای اینکه چیزی گیرش بیاد. شما بدنتون، فکرتون، روحتون، اخلاقتون داره هزینه میشه برای یکی مثل خودتون و اونم نمیتونه قیمت این هزینه شدن شما رو به شما بده. یه جمله بسیار جالبی امیرالمؤمنین دارن، خیلی فوق العاده است، که احتمالاً در حکمت‌های نهج البلاغه باشه اگر درست بگم. نمونه این مطلب رو هم با یه مقدار اضافه وجود مبارک موسی بن جعفر دارن که در جلد دوم کافی شریف نقل شده. من تو قیمت گذاری انسان در فرهنگ ها قیمت گذاری به این استواری و مهمی رو ندیدم. خیلی ها برای انسان قیمت گذاشتن، هر فرهنگی، هر دار و دسته ای، هر حزبی، هر مکتبی، هر مذهبی قیمتی برای انسان قرار داده که نمیتونم من بگم کمترین قیمت، نمیشه گفت کمترین قیمت، اصلا قیمت نیست. بهتر اینه که بگیم هیچ مکتبی انسان رو به پستی مکتبی که در اتریش به وسیله فروید یهودی به وجود اومد، هیچ مکتبی به این پستی انسان رو نشان نداد. الان هم تمام اروپا و امریکا مردم تحت تأثیر همین مکتب، تحت تأثیر همین مدرسه. مکتبای دیگه هم بوده، فلاسفه 3000 سال قبل از میلاد مسیح یه قیمتگذاری‌هایی برای انسان کردن. مکتب عرفان یه قیمت گذاشته، مکتب منطق که یه علم تنظیم شده در یونان یه قیمت گذاشته، برادران جوانی که تحصیلات دانشگاهی دارن میتونن برای به دست آوردن یه تعداد از قیمت گذاری ها به این کتاب 3 جلدی سیر حکمت در اروپا مراجعه بکنن. اما قیمتی که نمایندگان خدا برای انسان گذاشتن، که تلفیق گفتار امیرالمؤمنین و موسی بن جعفر اینه. شما ببینید از شنیدنی شدم حزم میکنه، چه برسه به این که خود آدم گره به این قیمت بخوره. البته شما مسجدی ها پا منبری ها انصافا این گره رو خوردین به این قیمت، اما این گره ما فکر میکنم گره در حد متوسط باشه، نمیشه گفت حد پایین، چون سه مرحله گره داریم: حد معمولی و متوسط و عالی. آیه شریفه‌ای که در سوره تبارک خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، این گره در حد عالی رو میخواد. حالا از شنیدنش که روح آدم شاد میشه و خودشو که آدم میفهمه کیه لذت میبره، و اگه اروپایی ها و امریکایی ها میفهمیدن تو این قیمت گذاری چه بلایی به سرشون اومده در میرفتن و میومدن قاطی ما میشدن برای پیدا کردن این قیمت. چون ما طبق قرآن مجید ترکیب از دو حقیقتیم که این قابل انکار نیست، اونایی هم که انکار کردن البته انکارشون بیشتر مال قرن 18 به بعد، ما از قرن 18 که به عقب برمیگردیم منکر این مسئله کمه، نه اینکه نباشه، ولی به خاطر یه درگیری سختی که بین دانشمندان علوم جدید از ابتدای قرن تقریبا اواخر 17 و اول 18 با کلیسا پیش اومد، مشتریان این مسئله خیلی بیشتر شدن. اونا اومدن گفتن انسان یک موجود عنصری فیزیکی شیمیایی، نامه رو تموم کردن. با این نگاهی که به انسان کردن گفتن دیگه ما به خدا کار نداریم و قیامت هم معنی نداره و زنده شدن بعد مرگ یعنی چی و بقیهش یعنی چی. اروپا و امریکا به معنای واقعی لائیک شد. من سفرهایی که خارج داشتم در بهترین موقعیت‌های کلیسا با همین لباس رفتم کلیسا، جمعیت کلیسا، اونایی که من دیدم کلیساهای عظیم رو به 70 نفر نمیرسید، جمعیت هم از سن 70 و 65 به پایین کسی رو ندارد. ولی بقیه اروپا و امریکا لائیک واقعی هم. فرهنگ غرب 200 سال داره مبارزه میکنه زمین رو از خدا خالی کنه و از حقیقت. خیلی عجیبه کارش. ولی همینایی که انسان رو میگن عنصری است مادی که یه سلسله جریانات فیزیکی و شیمیایی او رو به وجود آورده و همین دو جریان هم بر او حاکم، ولی نمیتونن ثابت بکنن. یعنی در مقابل دلائل و منطق کسانی که ریشه حرفشون در حرف انبیا و وحیه میمونن، جوابی ندارن بدن، دلیلی هم برای اثبات مطلب ندارن. چون همین موجودی رو که میگن 100% مادیه و عنصریه، یه سلسله مسائل معنوی درشه که وقتی از اونا میپرسیم این نتیجه گیری ها امر مادی نیستش، اینا رو چی میگین؟ همجوری نگاه میکنن شما رو، یا حاضر نیستن بحث و ادامه بدن. از اونجایی که انسان بر اساس آیات قرآن کریم و در گذشته بر اساس تورات و انجیل واقعی و نظر همه انبیا مرکب از ظاهر و باطن، جسم، روح، دنیا و آخرت، موسی بن جعفر و امیرالمؤمنین با اون بصیرت الهی که داشتن و این قیمت گذاری رو از اونجا گرفتن. می‌فرمایند بدن شما قیمتش قیمت بهشت، ولا طبیعوها علی غیرها، این بدن رو با غیر بهشت معامله نکنید، چون با هر چی دیگه معامله کنید ارزش بدن شما نیست، پس شما در این معامله ضرر کردید. حالا بدن رو با چی میخواین معامله کنید؟ با چند میلیارد دلار؟ با کجای دنیا؟ با چقدر دنیا؟ امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید معامله با غیر بهشت خسارتش 100%. این مال بدنتون و اما جانتون و اون ناحیه دیگر وجودتون که همون ناحیه است که نزدیک به حق، گرچه هنو کاری نکرده باشید، مکلف نشده باشید، اون ناحیه نزدیک به حده. دلیلشونم این آیه شریف است: اذا سویته، وقتی که من بدن این موجود رو آراستم و ساختم، بعد از بدن و نفخت و فیه من روح، بدن ما رو هیچ جا نیومده خدا بگه جسدی، یعنی با یه متکلم از بدن ما حرف نزده، فقط فرموده ما جعلناهم جسدن لا یأکلونتا، ولی به ناحیه دیگرمون که ناحیه غیب ماست و ناحیه باطن ماست، وقتی در قرآن میرسه میگه نفخت و فیه من روحی، ببینید چقدر ناحیه دوم ما به حضرت حق نزدیکه. البته این روح مخلوق با نفخت و فیه من روحی، نعوذ بالله، معنیش اینی که من یه تیکه از روحم و کندم گذاشتم توی این قالب، این رو نمیگه. چرا که در قرآن مجید میگه لیس کمثله شیء، اصلا چیزی در این عالم نمونه اون نیست در هیچ. شبانه روزم 10 بار به ما گفته بخونین لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ما واقعا از حقیقت این ناحیه دوم خبر نداریم. خیلی هم می اومدن پیش پیغمبر می پرسیدن آقا این ناحیه دوم رو برای ما تعریف کنین، چیه چه حقیقتیه چه ماهیتیه؟ پیغمبر از طرف خدا مأمور شد در جواب سوال همه بگه یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح کار پروردگارم، هم فعل پروردگارم. اما حقیقتش چیه ماهیتش چیه بیان نشد. در قیمت گذاری ناحیه دوم حضرت می‌فرماید ناحیه دوم وجود شما که همون روحی باشه که در قبل از به دنیا اومدنتون نزدیک به پروردگار بود، ارزش این روح رضوان الله. ما هم از حقیقت رضوان الله خبر نداریم، نمیدونیم یعنی چی. البته معنی لغت رو میدونیم، رضوان، رضوان یعنی رضایت. اما این رضایت در عالم چیه؟ یعنی جلوگاهی داره، مطلع الفجری داره، مصداقی داره، یه امر 100% غیبی معنویه. یعنی همینه که مثلا قیامت خدا بگه که بنده من از تو راضی. اینه که نظر نمیاد به این سادگی باشه که رضوان یعنی این که قیامت یک کلمه به بندش بگه خب یا فاطمه الزهرا یا علی یا حسین یا حبیبی یا ابراهیم انا من کر راضی، من از تو راضی. اما ما در قرآن تو سوره توبه میبینیم بعد از بیان همه بهشتها جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، پشت سرش با واو عاطفه، یعنی بعد واو یه چیز دیگه است غیر بهشته، و رضوان من الله اکبر، خدا میگه اکبرا، خدا میگه اکبر، خدایی که این 7 آسمان و زمین، میلیاردها کهکشان و صحابی و معلوم طول و عرض خلقتش چقدر هست، کمیت خلقت شویش که نمیدونه، کیفیت ها رو اصلا نمیشه خبر شد، او که وجود بی نهایت، رضوان در دید او چه مقوله‌ایه که میگه اکبر، بزرگتر این جنات این رضوان. آیا این رضوان یه قول خالیه که پروردگار قیامت اعلام بکنه مشت و سن من از تو راضیم، آنیستقیمن از تو راضیم؟ این قول اکبر از جناته؟ خیلی بعیده که اینجور باشه. بهتر اینه که بگیم نمیدونیم. این قیمت روحتونه. او رو با چی میخواین معامله بکنید؟ چون میزون این قیمت نیست در آنم، نه میزون قیمت بدن و نه میزون قیمت جان. مرحوم الهی قمشلی که سال حدود 48-49 از دنیا رفتن، من زیاد خدمتی ایشون میرسیدم. شب جمعه منزلشون تفسیر قرآن داشتن، من 10-12 سالم بود میرفتم تفسیرش. گاهی به بعضی از آیات که میرسیدن یه 10 دقیقه که حرف میزدن، اون قرآن مجید که جلوشون باز بود، از خودشون بیخود میشدن و با اون تون صدای ملکوتی پاکشون شروع میکردن به یکی از غزلیات خودشونو خوندن و عشق پیوسته میریختن. بر اساس همین قیمتگذاری امیرالمؤمنین و موسی بن جعفر یه غزل دارن، ولی من عنوان غزلشو نمیدونم چیه، ولی وقتی خودش میخون انگار تمام وجودش داره آب میشه. یه خطش بر اساس همین قیمت گذاریه: هر دو جهان چی بود قیمت کالای جان، جان که چو آن گوهری نیست به دریای دوست. حالا امشب همه شما بزرگواران که تا حدی تو این چارچوبین فکر بکنید، این 6 میلیارد جمعیت چه ضرری داره میکنه و دوچار چه خسارت غیر قابل جبران. 6 میلیاردی که نه بدنم نشناختن، اصلا دیگه اسم روحو نباید ببریم. خیلی هاشون که منکرن، خیلی هاشون هم که در دایره انکار نیستن، نمیدونن بدن چیه، نمیدونن روح چیه. دچار بیماری بسیار خطرناک خودفراموشی هن. این آیه در سوره 8 داره: فلا تکون، به ما امت پیغمبر داره موعظه میکنه، فلا تکونو. تکونو خطاب رو در روه، یعنی به شما دارم میگم، به شما مسلمونا، به شما شیعها، به شما مؤمنا، فلا تکونو. یه وقت بر نگردید، نشین چلذین نسو الله، مانند آنان که خدا را از یاد بردن، فانساهم انفسهم، منم عذاب از یاد بردن خودم رو در این قرار دادم که خودشونو از یاد ببرم. نفهمن انسانم و نفهمن چقدر قیمت دارم. حالا که خود را از یاد بردن، فروید میاد قیمت گذاریشون میکنه، قبول میکنه. کانت میاد قیمت گذاریشون میکنه، قبول میکنن. هگل میاد قیمت گذاریشون میکنه، قبول میکنن. لنین میاد قیمت گذاریشون میکنه، قبول میکنن. استالین میاد قیمت گذاریشون میکنه، قبول میکنن. رضا خان میاد قیمت گذاریشون میکنه، قبول میکنن. معاویه میاد قیمت گذاریشون میکنه، قبول میکنن. بهشون میگه قیمت شما اینه که علی ابن ابی طالب رو لعنت کنید، اسم بچه هاتون رو علی نذارین، شیعیان علی رو لو بدین، من 20,000 درهم بهتون میدم. این قیمت. ولی امیرالمومنین میگه این که خیلی قیمت سنگینه، 20,000 دینار، این که خیلی گرونه. امام میفرماید اینا رو بذارین من قیمتشون رو بگم. معاویان در قیمت گذاری اشتباه کرده، رضا شام اشتباه کرده که 50 تک تومن 70 سال پیش و فرستاده کاشمر، 30 تومنشو برای رئیس شهربانی، 2 تا 10 تومن هم برای 2 تا آژدان، 50 تا تک تومن که بریم و سید حسن مدرس مجتهد سید با زمان روزه رو 27 مارمزون بکشیم. 50 تا و قیمتتون همین. یه وقتی حجاج گفت میخوام منبر برم، حجاج ابن یوسف، ملت بیچاره مجبور بودن بیان پای منبر. کوفه، کوفه یعنی همون جایی که امیرالمؤمنین انسان رو قیمت گذاری کرد و مردم قیمت علی رو قبول نکردن. علی رو منبر اشک ریخت، گفت خدایا علی را از مردم بگیر و اینان رو گرفتار غلام ثقفی کن. ملت اومدن پا منبر، حجاج هم از پلای منبر رفت بالا و گفت من نه خطبه میخوام بخونم براتون، نه سخنرانی میخوام بکنم، فقط یه دعا میخوام بکنم، شما می آمین بگین، من منبر میام پایین، هیچ کاری دیگه ندارم. ملت هم همه آماده آمین گفتن شدن. گفت خدایا به حق هر کی دوستش داری، من نمیدونم کیه، در زندگی و جان و مال و ناموس ستمگر آتیش بنداز. همه گفتن الانگو دعاتون مستجاب شد، من همون آتیشی هم که خدا تو همه چیتون انداخت. اون بیشتر از اون دیگه قیمت نداشتن مردم. امیرالمؤمنین 50 تومن قیمت پاسبان رضاخان، خیلی بابا گرون حساب کرده، 500 درهم قیمت اینه که بیاد و از قول پیغمبر یه روایت بسازه که خیلی گرون حساب کرده معاویه. امیر المؤمنین می فرماید قیمت اینان با اون چه در دستشویی از شکمشون میاد پایین مساویه، بیشتر از این نمی ارزه، بیشتر از درد داره که آدم بیشینه ببینه در اروپا و امریکا و بعضی کشورهای عربی کسانی که حاکمن به این قیمت میارزن و دنیا چه گرفتاری داره، چه گرفتاری سخت. این قیمت گذاری رو با بحث دیشب گره بزنید. چه توقف از عبودیت مساویه با تعفنه. همین یه دنیا حرفم تو این حرف، همونی که امیرالمؤمنین میگه توقف از بندگی خدا مساویه با تعفنه. 50 تومن خیلی بابا گرون حساب کرده رضا شاه، بی شعور بوده که انقدر حساب کرد. و رضوان من الله اکبر چیه ما نمیدونم. یه قطعه دارن امیرالمؤمنین صاحب فردوس العارفین نقل کرده، باور کنی چون من بلد نیستم معنی بکنم نمیخونم رو منبر، چون دریافتش خیلی کار سختیه که به محضر مبارک امیرالمؤمنین یه اهل دلی یه آدم واردی مشرف میشه، میگه علی جان عارف واقعی به خدا قیامت کجاست؟ بعد استناد به قرآن میکنه که قرآن میگه مردم قیامت یه شاهد دارن، یه سائق دارن، سائق با سین و قاف، و یه بهشت دارن. و امیرالمؤمنین میگه اینا کجا؟ حضرت میفرماید اینا با شاهد نیستن، با سائق هم نیستن. عرض کرد علی جان تو بهشت دنبال اینا بگردیم؟ فرمود نه. کجای بهشت؟ اونا میتونه اونا رو پیدا کنیم. کدوم بهشت؟ گو علی جان اینا رو کجا باید پیدا کرد؟ امام فرمود آدرسشون رو قرآن داده، اگه تو بتونی آدرس رو پیدا کنی، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، این آدرسش. اما حالا فهم فی مقعد صدق و از اون بالاتر عند ملیک مقتدرش خیلی کار مشکلی. خدا میدونه از امیرالمؤمنین و زین العابدین و حضرت رضا در این زمینه ها ما چه روایاتی داریم که برای توضیح دادنش فکر میکنم باید یه منبریایی مثل علامه طباطبایی، یعنی یه دانشمندانی نه منبر، مثل صدرالمتعلمین، مثل آقا جمال خونساری، مثل ملا علی نوری که قبل از حاج ملا عادی سبزواری بوده، مثل آمیز حسین سبزواری، مثل مرحوم جلوه، اینا رو باید دعوت کنن بیان. و تازه اینا مطالب و تا فهم مردم پایین بیار. نما منبر که خیلی فقیر شده، خیلی کویر شده، نه فقیر. واقعا باید دل ما برای شما ملت ایران بسوزه که منبراتون دست ماها افتاده، به خدا قسم باید دلمون بسوزه. ما محرومیت سنگینی نسبت به منبر پیدا کردیم، خیلی سنگین. انبیا در این نقطه بودن، درست؟ خیلی عجیب محبت خدا به ما که اینا رو که این نقطه رو کسب کرده بودن فرستاد و بهشونم گفت صبر کنید، استقامت کنید، تحمل کنید، آزارها رو به جانتون بخرید، شهادت رو بپذیرید، عیبی نداره اینا، فقط این قله‌ای که خودتون بهش رسیدین دست این مردم هم بگیرین بیارین بالا در حد خودشون در مقام بندگی من قرار بدین. حالا دعوت نوح رو ببین، یا قوم این ما از شب اول این جمله رو میخواستیم معنی کنیم، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، که این ارث چه ارث؟ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا الله، من اومدم شما رو بیدار بکنم، هشدار بدم، هشدارم هم اینه که بیاید از بندگی غیر خدا که عین اسارت درآیین و وارد مدار بندگی خدا بشین، مقام ما رو پیدا کن. حضرت سید الشهدا در قله این مقام بودن و میخواستن مردم زمان خودشون رو به این قله برسونن، ولی مردم جمع شدن ایشون و یارانش رو قطع قطع کرد. و از نوح پیغمبر این ارث رو برده. ما لطایف دیگه ای هم در این زمینه داریم انشالله فرد و شم. چه لطایفی در همین فعبد الله. هر که آیین حقیقت نشناسد ز مجاز، خواجه در حلق رندان نشود محرم روز. یا به بیهود مبر نام محبت به زبان، یا چو پروانه بسوز از غمو با درد بسوز، نگذارید قدم بیهود در وادی حق، کندر این مرحله بسیار نشیب است و فراز، آنقدر حلق بزن بر در درگاه خدا تا کند صاحب این خانه برویت در با. اوج مقال بندگی ابی عبدالله لحظات آخرشون در گودال بود. ای سر من در هوس روی تو، بر سر نی ره سپر کوی تو، ای دل و دل دار و دل آرای من، بر رخ تو چشم تماشای من، بله اگر تشنم آبم توی، بحر من و موج و بابم توی، تشنه به معراج شهود آمدم، بر لب دریای وجود آمدم، راه تو پویم یتیم آل من، راه تو پویم یتیم آل من، کوی تو جویم سر و سامان من، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهدائنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خیرا.